اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم النبیین ابو القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین لا سیما اولهم رئیسهم مولانا امیر المؤمنین و آخرهم بقیت الله الاعظم روحی لتراب اقدامهم الفدا و لعنت الدائم الابدیه علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در ادامه مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه ششم. در 5 جلسه گذشته، حالا غیر از جلسه اول که بحث مقدماتی بود، از جلسه دوم تا جلسه پنجم، یعنی در طی 4 جلسه، ما در رابطه با فقراتی از خطبه شریف حمام صحبت کردیم که تماماً اختصاص داشت به سیمای متقین. یعنی از همون اول که فرمود حضرت امیر علیه السلام منطقهم الصواب تا این آخر که فرمود ففدوا انفسهم منها، همه داشت در رابطه با سیمای متقین مطالبی رو بیان میکرد که اینها گفتارشون بر اساس ثواب و درستی و راستی است، روششون میانه روی است، چشمهاشون رو از حرام میبندن، گوشهاشون رو وقف علم سودمند میکنن، در شدتها و آسانیها یه شکلن، ثبات شخصیت دارن. اینها کسانی هستن که اگر نبود خداوند عمری برای اونها قرار داده، به هیچ وجه در این دنیا نمیموندن و به شوق ثواب و ترس از عقاب به سمت عالم آخرت و به سمت عوالم بالاتر پرواز میکردن. اینها کسانی هستن که چنان خدا در نظرشون بزرگه و چنان غیر خدا در نظرشون کوچکه که تمام امورشون دور این محور و حول این محور میچرخه. اینها نسبت به معاد یقین عینی دارن، به عین الیقین رسیدن. اینها قلوبشون محزونه است، انسانهای دیگه از شرور اینها در امانن، جسمهای اینها ریاضت کشیده و نحیفه، حاجتها و نیازهاشون خفیفه به قدر ضرورته، جانهاشون عفیفه و عفت در وجودشونه. اینها در این ایام کوتاه دنیا اهل صبر و استقامتن برای رسیدن به اون راحتی دائمی. در این دنیا اهل تجارتن برای رسیدن به اون سودهای اخروی، و هرچه دنیای مذموم اونها رو اراده کرد، اونها اراده اون نکردند، و هرچه دنیا خواست اونها رو به اسارت خودش در بیاره، اونها با فدا کردن جانشون خودشون رو از این اسارت نجات دادن. این همه شد سیمای متقین. مباحثی بود در رابطه با سیمای متقین که انسانهای متقی با این فضائلی که حضرت امیر علیه السلام به این زیبایی برشمرد و مطلب رو برای ما تصویرگری کرد، چه سیمایی دارن. اما از این جلسه میریم وارد یه بحث جدیدی میشیم. حالا شب متقین چطوره؟ شب این انسانهای اهل تقوا چگونه است؟ به تعبیری در مرحله دوم میخوایم وارد شیم. مرحله اول سیمای پرهیزکاران بود که طی 4 جلسه گفتیم. این جلسه در رابطه با شب پرهیزکارانه. در ادامه بعد از شب پرهیزکاران به روز پرهیزکاران و در نهایت به علامات اهل تقوا کار خواهیم داشت و در این زمینه مطالب رو مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم که حالا شبشون به چه صورتی است. به این صورت میفرماید اما اللیل فصافون اقدامهم، پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند. اینطور نیستش که از شب بگیرن بخوابن تا صبح هیچ عبادت و تهجد شبانه ای نداشته باشن. تو شب بالاخره یه مشغولیتی برای خودشون، یک خلوتی برای خودشون با خدای خودشون اختصاص میدن. حالا ولو کم، ممکنه کسی مثل پیامبر اکرم نتونه اونطور به تهجد شبانه و عبادت شبانه بپردازه، ولو اند یک یه زمانی برای این کار اختصاص میدن، یه خلوتی با خدای خودشون دارن، به نماز مشغولن، به ارتباط با خدا مشغولن. بعد در کنار این نماز، در اون خلوت شبانهشون دیگه چی کار میکنن؟ تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، قرآن را جز جز و با تفکر و اندیشه میخوانند، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را میابند، یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دواء دائهم، با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را از آن میابند. شب اهل نماز، اهل تراوت قرآن، با تفکر، با اندیشه شمرده شده، اینکه بفهمن دارن چی میخونن، نه اینکه به صرف خوندن و لغلقه زبان باشه، با قرآن جان خودشون رو محزون میکنن. حالا چرا میگیم؟ و داروی درد خودشون رو در تمام عرصه های فردی، خانوادگی، اجتماعی، در تمام عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی از قرآن طلب میکنن. این داروی درد خود را از آن میابند و یستسیرون بهی دواء دائهم. این خیلی نکته مهمی داره، خیلی پر نکته است. انقدر ما در این زمینه میتونیم مصداق‌های متعددی بیان کنیم و انقدر میتونیم شرایط متعددی رو به تصویر بکشیم که حد و حساب نداره. دوای تمام دردها در تمام حوزه‌ها در قرآنه. انسان‌های متقی سراغ کتابی دیگه نمیرن، انسان‌های متقی سراغ سند دیگه نمیرن، سراغ تفکرات دیگه نمیرن، سراغ تفکرات پوچ و باطل انسان‌های ناقص و پرعیب دیگه نمیرن، میان سراغ کتاب خدا. حالا انشالله اینا رو در این جلسه مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. اما فقره اول، اما لیله فصافون اقدامهم، اینا کسانی هستن که شب بر پا ایستاده مشغول نمازن. بریم نماز شب و تهجد شبانه رو در قرآن نگاه کنیم، ببینیم قرآن برای این امر بسیار بسیار مهم و مؤکد چه نکته هایی برای ما داره. چه سوره ای؟ اولین سوره ای که به ذهنمون میاد سوره مبارکه مزمله. سوره مزمل از اولین سوره هاییست که بر پیامبر نازل شده. در واقع یه جورایی داره به پیامبر یاد میده که تقویت روحی و تثبیت روحی برای تو در برخورد با مشکلات و موانع و برای به انجام رسوندن این رسالتی که رو دوشت گذاشتیم چه شرایطی باید باشه، چه تمهیداتی باید بیاندیشی. یکی از این تمهیدات رو در سوره مزمل که همون سوره های ابتدایی است که بر پیامبر نازل شده بیان میکنه. چیه؟ همین بحث نماز شب و خلوت شبانه با خداوند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. ای رسولی که در جامه خفته ای، یا ای رسولی که جامه به خود پیچیده ای، هان شب را برخیز مگر کمی، نصفه او ابن قسمنه قلیلا، که نصف یا چیزی کمتر از نصف باشد، اوزد علیه یا چیزی بر نصف بیفسا، و رتل القرآن ترتیلا، و به تلاوت قرآن با توجه کامل مشغول باش، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به وحی خود کلام بسیار سنگینی بر تو القا می کنیم، انا ناشعت اللیل هی اشد وطعا و اقوم قیلا، البته نماز شب بهترین اخلاص قلب و دعوی صدق ایمان است، انا لک فی النهار سبحا طویلا، تو را روز روشن وقت کافی و فرصت وسیع است، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، و شب و روز نام خدا را یاد کن و به طور کلی از غیر او علاقه ببر. یعنی در این سوره که در ابتدای بعثت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه بر قلب نازنینشون نازل شده، کاملا توضیح میده و روشن میکنه که دو تا عامل باعث میشه که تو تقویت روحی داشته باشی تا بتونی قول ثقیل وحی رو که به تو القا میکنیم دریافت کنی و در روز هم اون وظایف سنگین امر رسالت خودت رو بتونی انجام بدی. چیه این دو تا؟ یکی نماز شب، یکی تلاوت قرآن. برای اینکه قول ثقیل وحی سنگین، حالا برای ما به تعبیری اون حقایقی که ما باید درک کنیم رو بتونیم درک کنیم، و برای تلاش روزانه و انجام وظایف محول شده بهمون بتونیم به بهترین نحو ممکن و به نحو احسن و به نحو شایسته اونها رو انجام بدیم. بنابراین نماز شب میشه عامل تقویت روحی. ورزشکارا رو دیدین؟ از بعضی از داروهای نیروزا استفاده میکنن برای تقویت جسمشون، برای تقویت روحشون، مثلا در مسابقات ورزشی به درجات خوبی دست پیدا کنن. حالا انسان بیاد این تقویت روحی رو از راه درستش به دست بیاره، یعنی از راه ارتباط با معدن عظمت و قدرت، نماز شب، تهجد شبانه، خلوت شبانه با خداوند، با خدایی که معدن عظمت و قدرت، معدن علم و کمال و جلال و جمال. انسان بیاد با چنین خدایی در یه خلوت شبانه ارتباط برقرار کنه، طبیعتاً میتونه هم اقوال سنگین و حقایق سنگین این نظام هستی رو راحت درک کنه، هم میتونه در طول روز وظایف خودش رو به بهترین وجه ممکن به انجام برسونه. پس چی؟ پس میگه متقین در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند. نماز اینه، نماز شب و اون ارتباط خداوند در هنگام خلوت شب چنین نتیجه رو برای انسان داره. انسان به بالاترین قدرت روحی میرسه، دیگه حقایق این عالم رو به راحتی درک میکنه ولو سنگین. انجام وظیفه‌اش رو در روز میتونه به بهترین نحو ممکن انجام بده ولو اون وظیفه‌ای که به دوشش گذاشته شده و اون تکلیفی که براش مقرر شده سنگین ترین وظایف و تکالیف باشه. باز در سوره مبارکه اسراء میفرماید و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، و بعضی از شب بیدار باش و متهجد باش، و نماز شب خاص توست، عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، باشد که خداوند تو را به مقام شایسته محمود که همون مقام شفاعت باشه حالا به تعبیری مبعوث گرداند. مقام محمود مقام حضرت رسول اکرم در قوس صعوده، در قوس نزول احمد، در این دنیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در قوس صعود محمود. این مقاما محمودا یعنی در قوس صعود تو رو به عالی ترین مدارج و مراتب برسونه. از چی؟ از تهجد شبانه و من اللیل فتهجد. اینم یکی از اون شاهد مثالای دیگه. و در سوره مبارکه سجده اصلا میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، در رابطه با اون نماز شب و اون خلوت شبانه که در آیات قبلش توضیح میده میفرماید هیچ کس نمیداند که پاداش چنین کاری چه نعمتها و لذتهای بی‌نهایتی است که مایه روشنی چشم و دل انسان است که در عالم غیب بر او ذخیره شده است. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، هیچ کس نمیدونه اون چیزی که ذخیره شده در عالم غیب برای کسی که اهل تهجد شبانه است چیه که باعث روشنی چشمش میشه، باعث روشنی چشم دلش میشه. اصلا مافوق تصور اون چه که خداوند برای چنین مرتبه ای مد نظر قرار داده و پاداش اون رو قرار داده. بنابراین ما باید بدونیم که انسانهای متقی با نگاه به چنین آیاتی و با نگاه به چنین انواری میان در زندگیشون این مقوله رو هم میگنجونن. پرهیزکاران در شب بر پا ایستاده مشغول نمازند، در مورد شب متقین اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا. در سوره مزمل فرمود دو تا عامل برای پشتیبانی روحی و قدرت روحیته، یکی نماز شب، یکی تلاوت قرآن، ترتیل قرآن. یکی نماز شب، یکی خواندن قرآن به شمردگی با تفکر و اندیشه. یعنی تلاوت قرآن و نماز شبی که در همین سوره مزمل اومده، میان متقین از این فرمول حسن استفاده رو میبرن، یک بهره برداری درستی انجام میدن، دقیقاً میان در زندگیشون این رو میگنجونن. هم نماز شب هم تلاوت قرآن به ترتیل، به شمردگی با تفکر، با اندیشه، تلاوتی که بفهمن دارن چی میخونن، تلاوتی که بفهمن منظور خداوند از این آیات چیست، نه اینکه صرفاً فقط بیان یه چیزی بخونن و ردشن و هیچ فایده‌ای براشون نداشته باشه و صرفاً لغلغه زبون باشه. نه، تالین لاجزاء الله، قرآن رو جز جز یرتلونها ترتیلا، با تفکر و اندیشه شمرده شده، شمرده شده و با دقت بالا میخونن تا بفهمن منظور قرآن چیست و اون منظور رو در زندگیشون چه فردی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه عرصه‌های دیگه عملیاتیش کنن، اجرایش کنن. بنابراین ما باید بدونیم که نماز شب و تلاوت قرآن دو عامل برای پشتیبانی روح ما، برای ساختن روح ما، برای بزرگ شدن روح ما، برای ایجاد سعه وجودی برای ماست که خداوند در این عالم قرار داده، که در سوره مزمل همون ابتدای بعثت به پیامبرش تذکر میده. اگه میخوای این قول ثقیل وحی رو خوب درک کنی، اگه میخوای وظیفه و تکلیف تو در جامعت به نحو احسن انجام بدی، این دوتا نکته رو مد نظر داشته باش: تهجد شبانه، ترتیل قرآن، قرآن رو شمرده شده و درست و با تفکر و اندیشه بخون که بفهمی این نوری است که باید از اون بهره بگیری و روح خودت رو پشتیبانی کنی. به هر صورت این دو رو متقین در زندگیشون میگنجونن، چون میدونن اگر این دو نباشه روح بزرگ نمیشه، روح وسیع نمیشه، روح قوی نمیشه، روح برای دریافت حقایق عالم و برای اجرایی کردن اونها در جامعه اون ظرفیت لازم و کافی رو نخواهد داشت، زیغ وجودی انسان خواهد داشت، روحش کوچیکه، روحش ضعیفه. به محض اینکه به اولین مشکل، به اولین مانع بر بخوره برای انجام تکلیف و وظیفه، کوتا میاد و میره کنار. آقا ببخشید، من نیستم، من نمیتونم، من نمیتونم، من ضعیفم، من از دستم بر نمیاد، من انصراف میدم، من میرم، من نمیتونم. اینجوری نه، اینا به واسطه اینکه اهل تهجد شبانه و اهل تلاوت قرآن، اونم با تفکر و تدبرن، چنان قدرت روحی به دست میارن که اصلا موانع و مشکلات برای اینها معنایی نداره. موانع و مشکلات رو رد میکنن، با قدرت میرن جلو، موانع و مشکلاتشون رو رد میکنن و با قدرت به هدفشون نزدیک میشن. اون هدف عالی و هدف نهایی رو که در نظر دارن در عرصه های مختلف پیاده میکنن، نه اینکه وسط کار ببرن، کم بیارن، کوتا بیان. نه، محکم، قوی، با اون پشتیبانی روحی و قدرت روحی که از نماز شب و تلاوت قرآن به دست آوردن، میان و محکم در مسیرشون قدم برمی‌دارن و به نتیجه میرسن. حالا اینا که میان اینطور به قدرت روحی میرسن، اینطور قرآن رو تلاوت میکنن، اینطور اهل تهجد شبانه هستن، البته با قرآن جان خود را محزون و داروی درد خود را مییابند. با قرآن دوتا کار میکنن. اولا جان خودشون رو محزون میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان قرآن رو میخونن، میبینن این مدارج رو بهش دست پیدا نکردن، این معارف حالا بعد براشون جا بیفته، این که به این معارف و علوم هنوز دست پیدا نکردن و تشنه کمال و علمن، ناراحت میشن، محزون میشن. یه قصه و حزن مقدسی میخورن. گاهی وقتا حزن انسان، اندوه انسان، گفتیم در جلسات گذشته، برای دنیاست، برای منافع دنیوی، مطامع دنیوی. این قصه خوردن بیجاست، این خیلی جایگاهی نداره، این ممدوح نیست، این حزن مقدسی نیست. اما یه موقع هستش که انسان محزون میشه. چرا؟ به خاطر اینکه میبینه به کمالات دست پیدا نکرده، برای معنویات محزون میشه. قرآن رو میخونه، میبینه چه اقیانوس پل از علوم و معارفی است و بهش دست پیدا نکرده، از اینا دوره، دلش رو به چیزای باطل رفته، دلش رو به اینا نیست، محزون میشه، احساس تشنگی میکنه، آب طلب میکنه، دستش به آب نمیرسه، به خاطر اینکه این معارف بلنده، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. یا قرآن رو میخونه، میبینه جامعه نسبت به این معارف و علوم بیتفاوتن، نسبت به حقایق این کتاب دورن، بیتفاوتن، میرن سراغ مکاتب دیگه، مکاتب مادی، مکاتب الهادی، مکاتب شرقی، مکاتب غربی، مکاتبی که جز بنبست و پوچی و هیچی نداره براشون، مکاتبی که باعث میشه انسان به بنبست هایی بخوره که هیچ راه نجات و برگشتی هم براش نیست، مکاتبی که تنها آخرین هدفشون اینه که دنیای خوب حیوانی و نفسانی برای انسان ها فراهم کنن. خب این دنیای حیوانی و نفسانی که حیوان هم دارن، هنری نکردیم ما اگه این دنیا رو برای خودمون فراهم کنیم. انسان در جایگاهی میتونه به خودش بگه انسان و میتونه سرش رو در این عالم بالا بگیره، اشرف مخلوقات بشه، که البته از این امکانات استفاده کنه، ولی خودش رو به درجات عالی روحی و معنوی برسونه. انسانهای متقی قرآن رو میخونن با تفکر و تدبر، میبینن خیلی فاصله دارن با اون مدارج و معارف، با اون مدارج و مراتب، با اون علوم و معارف، قصه میخورن. و این قصه مقدسه، قصه ایست که باعث میشه انسان حرکت کنه، رو به جلو بره، تشنوار بدون غرور و تکبر و تنبلی بره به سمت اولیاء الهی و از اونها کسب فیض کنه. بعضی از انسان ها هستن وقتی بهشون میگید بیاد یاد بگیرید، من بیام پیش یه نفر عین خودم، یه نفر کم سن و سالتر از خودم، یه نفر مثلا من از این باسوادترم، من بیام حرفای اینو، نه بابا، انسانی که تشنه کماله اصلا اینا رو حساب نمیکنه، میگه من حاضرم برم یه بچه 5 ساله یاد بگیرم، ولی من رو برسونه به اون جایگاهی که باید برسم، حاضرم برم پیش یه بچه کم سن و سال به شرطی که اون بتونه من رو برسونه به اون جایگاهی که میخوام و اون جایگاهی که قرآن ترسیم کرده، اون قله سعادت و کمالی که قرآن ترسیم کرده منو برسونه. اصلا اینا به واسطه این حزن مقدس تکبری ندارن، تنبلی ندارن، حالشو ندارم، الان حوصله‌شو ندارم. نه، انسانایی که دیدین به دنبال پول میرن، دوست دارن پولدارشن، چطور خواب و خوراک نداره، شب و روز کار میکنه، تفکر میکنه، مشاوره میکنه، میره به سمت انسانهایی که تو این زمینه موفق بودن، از اونا پرسجو میکنه، آقا من میخوام پولدار شم، میخوام تولید کنم، چیکار کنم، این فکر تو ذهن منه، این فکر اقتصادی تو ذهن منه، چیکار کنم، چجوری وارد شم، از چه راهی وارد شم، تجربیات شما چی به من میگه، شما چه مشاوره‌ای به من میدی، اینجوری آتشوار آتشناک میره به سراغ اون هدفی که داره. حالا انسانی که به مقام قرب طمع داره، به درجات عالی معنوی طمع داره، به اونجا نظر داره و از این قرآن میفهمه که چه درجاتی است باید بهش دست پیدا کنه و هنوز دست پیدا نکرده، آیا محزون نمیشه؟ آیا این حزن براش مقدس نیست؟ آیا این حزن براش باعث حرکت و پویایی نمیشه؟ طبیعتاً میشه. این که میگه با قرآن جان خود را محزون میکنن، به خاطر اینه که مدارج کمال عالی است، بی نهایت، انسان هم برای خودش قصه میخوره که چرا من توی مراتب پایینم اون مدارج و مراتب عالی رو دست پیدا نکردم، هم برای جامعهش قصه میخوره، چرا جامعه من فقط افتادن دنبال مادیات و پول و امکانات مادی و خوشگذرانی های نفسانی و اعتباریات این دنیا، چرا نباید دنبال حقیقت باشن، چرا نباید از این اعتباریات دنیا به عنوان وسیله استفاده کنن برای رسیدن به اون هدفهای عالی؟ جانشون محزون میشه، چون انسان متقی اهل امر به معروف و نهی از منکره، دغدغه جامعهشو داره. اینطور نیستش که خیلی راحت و خوشگذرون و خیلی خودخواهانه بخواد به این دنیا نگاه کنه و با دیگران کاری نداشته باشه. نه، کار داره، نسبت به اونها احساس تکلیف میکنه و از این که میبینه دیگران به این سمت و سو نمیان، از این علوم و معارف بی بهرن، از این اقیانوس بی نهایت بی بهرن، ولو به اندازه یه انگشتونم نمیتونن از این اقیانوس آب بردارن، قصه میخوره، اندوهناک میشه و این باعث میشه که حرکت کنه، تلاش کنه، رو به جلو حرکت کنه و برای جامعهش برنامه بریزه، برای اهداف عالیش برنامه ریزی کنه. بعد از اینکه خودش به یه مراتبی رسید، حالا این رو به جامعه خودش القا کنه و اونها رو هم به سمت این راه درستی که خودش رفته دعوت کنه. بعد میفرماید و یستسیرون بهی دوا ادائهم، و داروی درد خود را از آن در میابند. این فقره خیلی کار داره. داروی درد خودشون را از قرآن میابند. داروی درد خودشون را، حالا دردا چیه؟ ما اگر بخوایم قطار کنیم هزار تا درد میتونیم بگیم. به طور نمونه چند تاشو بگیم. مثلا در عرصه فردی، الان درد در عرصه فردی چیست؟ روزمرگی. انسان‌ها دچار روزمرگی شدن. صبح پا میشه، میره سر کار، سر کار یه سری مسائل و مشکلات داره، یه سری موانع داره، با مشکلات کار دست و پنجه نرم میکنه. بعد از کار میاد به سمت خونه، دوباره شام میخوره، استراحتی میکنه، میخوابه، دوباره صبح پا میشه، میره سر کار، دوباره فردا همینطور، پس فردا همینطور. حالا تو خانواده مثلا یه مشکلی، یه جر و بحثی، یه سوء تفاهم، یه اختلاف نظری پیش بیاد که دیگه 100% زندگی به کامش تلخ میشه. بعد از یه مدت احساس روزمرگی و دلمردگی و افسردگی داره. یا مثلا کار نداره، بیکاره، هدفی رو دنبال نمیکنه، همش دنبال اینه اقنا نمیشه، دنبال اون ارضا نمیشه، هی دنبال راههای مختلفه، به نتیجه نمیرسه، روح شادابی کافی رو به دست نمیاره، دچار دلمردگی و روزمرگی و افسردگی میشه. الان افسردگی بزرگترین درد قرنه که در بین بسیاری از انسانها شیوع داره. همش هم برمیگرده به این که انسان تکلیف خودش رو به عنوان یک انسان، به عنوان یک فرد تو این دنیا نمیدونه. نمیدونه که این دنیا چه مختصاتیه، نمیدونه خودش کیه و چه سرمایه هایی داره، نمیدونه از کجا اومده، به کجا میره، برای رفتن به این هدف باید چه توشهی برداره، چه وسایلی رو با خودش برداره. انسانهای هدفدار رو دیدین؟ چقدر سرزنده و پویان برای هدفش کار میکنه، برنامه ریزی میکنه، تلاش داره، تکاپو داره، ذهنش درگیر میشه، جسمش درگیر میشه، سرمایه های مادیشو در اختیار میگیره، نیروهای انسانی رو در اختیار میگیره، چنان اینها رو در کنار همدیگه تجهیز میکنه به هدفش برسه که اصلا انگار میخواد بهترین و بزرگترین کار دنیا رو انجام بده. بعد در راستای این حرکت و پویایی و رفتن به سمت هدف و نتیجه به یه سرزندگی و شادابی دست پیدا میکنه. دیگه اصلا این آدم افسردگی میدونه یعنی چی؟ دلمردگی میدونه یعنی چی؟ لحظه به لحظه در راه رسیدن به اون هدفش دچار بهجت روحی و قدرت روحی میشه. لحظه به لحظه نشاطش افزایش پیدا میکنه. حالا انسانی که میاد داخل قرآن میگه بابا انا لله و انا الیه راجعون، تو از سمت خدایی که معدن عظمت و قدرته در قوس نزول اومدی پایین، در قوس صعودم باز دوباره میری به سمت اون و الیه راجعون، به سمت او میری، همه به سمت او میریم، به یه عالمی میریم به اسم عالم معاد، به عالمی میریم به نام عالم قیامت که در اونجا تمام حقایق و ظرائف این دنیا آشکار میشه، قیام میکنه، قائم میشه، آشکار میشه، از اون پنهان بودن و از اون مخفی بودن در میاد. شما میخوای بری به یه عالمی که تمام ثروتها و دولتهای ابدی و بی‌نهایت و مافوق تصور شما اونجا هست. اندکی اگر در این دنیا پا رو دلت بذاری، کار کنی، میتونی به این مواهب دست پیدا کنی. خب انسانی که میدونه از کجا اومده، میدونه به کجا میخواد بره و میدونه در این مسیر چی باید با خودش همراه کنه و به اونجا ببره، آیا دچار افسردگی میشه؟ انسانی که اعتقاد به مبدا و معاد داره، انسانی که در راهش میدونه باید چنگ بزنه به دامن اولیاء الهی و از اونها علم و عمل کسب کنه، به واسطه علم و عمل روح خودش رو بزرگ کنه و بره به سمت عالم قیامت و در اونجا از دولت‌ها و ثروت‌های ابدی و بی پایان و مافوق تصور بهره ببره، آیا اصلا افسردگی میدونه یعنی چی؟ پس قرآن که میخواد به ما معرفت مبدا و معاد بده، اینو میخواد یاد بده، میخواد بگه آقا تو هدف داری، ببین هدفدارهای مادی دنیایی، میخواد یه کارخونه بزنه چطور تکاپو میکنه، میخواد یه بنگاه اقتصادی بزنه، به یه دولت سیاسی برسه چقدر تلاش میکنه، حالا تو میخوای برسی به قیامتی که ثروتها و دولتهای ابدی دوش هست، مقامات عالیه معنوی و الهی توش هست. اصلا نعمت‌ها و درجات عالم قیامت با نعمت‌ها و درجات عالم دنیا قابل قیاس نیست. شما تو این دنیا 4 سال باید کار کنی یه مدرک بد بدن، 40 سال باید کار کنی مثلا به یه پست سیاسی برسی، ولی در عالم قیامت انسان در ازای علم و عملی که در این دنیا کسب میکنه، عقیده و عملی که در این دنیا انجام میده، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میره به عالی ترین مدارج بهشتی و قیامتی دست پیدا میکنه. پس دیگه چه رابطه‌ای با افسردگی دیگه؟ اصلا اینجا افسردگی و دلمردگی و روزمرگی اصلا دیگه چه جایگاهی داره؟ دوای درد خودشون رو از قرآن طلب میکنن. دوای دردشون که افسردگی و دلمردگی باشه یا حالا هر چیز دیگری باشه، میان در قرآن. آقا من دردم شک و تردیده، من دوچار شک و تردید شدم در عقایدم، در ارزشها، در اخلاقیات، در درست و غلطها، نمیدونم درست و غلط چیه، گیج شدم. بیا ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شک و شبهه‌ای نیست. هرچی این کتاب میگه رو به گوشت بگیر، آویزه گوشت کن، ببین چطور از زیر شک و تردید و دودلی در میای. ببین دیگه میفهمی داستان چیه، حق و باطل رو میفهمی، تکلیف دیگه برات روشنه، میفهمی کدوم حقه، کدوم باطله، کدوم درسته، کدوم غلطه، میفهمی کجا باید بری، میفهمی با کی باید چگونه برخورد کنی. با مؤمن باید عزلتن علی المؤمنین، خاکسار و فروتن باشی. با کافر باید عزتن علی الکافرین، سرکش و ناسازگار باشی. با فاسق باید شنعان الفاسق، باید ناسازگاری کنی با فاسق. با منافق باید مثل خودش رفتار کنی، منافق اهل خدعه و نیرنگه، مثل خودش خدعه و نیرنگ خودشو به خودش برگردون. با هر کس میفهمی چی کار کنی. بیماری شک و تردید داری، دودلی، تردید داری، نمیدونی باید چیکار کنی، گیج شدی، بیا در این کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیه، هیچ شکی درش نیست، کاملا همه مطالب رو در همه ابعاد برات روشن میکنه، از زیر بار شک و تردید و دودلی و چه کنم نجاتت میده. همینجوری قص الهازا، بگیر بیماری های دیگه، رذائل دیگه، مشکلات دیگه، گرفتاری های دیگه تا آخر. انسان باید دوای دردهای فردی خودش رو از قرآن کسب کنه. حالا میای تو عرصه خانوادگی، آقا من تو خانواده نمیدونم چیکار کنم، هیچی سر جاش نیست، همه با هم بدن، همه با هم مشکل دارن، هیچ کس چش نداره اون یکی رو ببینه، به زور همه دوره سفره جمع میشن، همه از همدیگه ناراحتن، همه از هم دورن، یه جورایی تو خانواده اون چیزی که باید سر جاش باشه و اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. مرد سر جاش نیست، زن سر جاش نیست، بچه‌ها سر جاش نیستن. مرد میره دنبال ولگردی و خوشگذرونی و ولخرجی، زن میره دنبال دوره‌های زنونه، بچه‌ها میرن دنبال رفیق بازی، اون دنبال ماهواره، اون دنبال خیانت و کثافتکاری، اون دنبال هرزگی. اصلا معلوم نیست این خانواده چی میخواد بشه. ما این دردی که تو این خانواده افتاده رو چجوری درمان کنیم؟ با قرآن. 35 تا آیه اول سوره نساء در رابطه با خانواده است. یه آیه در سوره تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، قشنگ مطلب رو روشن میکنه. این همه آیات در سوره نور داریم، در سوره احزاب داریم، همه در رابطه با بحث خانواده. بیاد آدم اینا رو بخونه بفهمه آقا الرجال قوامون علی النساء، تو خانواده متعالی مرد جایگاهش جایگاهی است که باید تدبیر و اصلاح تمام اعضای خانواده رو به عهده داشته باشه. زن باید تو این خونه صالحات باشه، قانتات باشه، حافظات باشه، زن شایسته و صالحهی باشه، زن فرمانبرداری نسبت به مردش که یک مدیر لایق در خانه است باشه، حافظ منافع و آبرو و حیثیت شوهرش در غیاب او باشه. مرد در جایگاه خودش، زن در جایگاه خودش، بچه ها در جایگاه خودشون، و تعاونوا علی البر و تقوا، با رعایت سلسله مراتب با همدیگه تعاون و همکاری داشته باشید روی مسائل بر و تقوا، روی مسائلی که میشه مصداقهای بر، میشه مصداقهای تقوا. تعاونو، تعاون یعنی همکاری کردن، معاونت کردن با رعایت سلسله مراتب. آقا مرد در جایگاه تدبیر و اصلاح خانواده است، نقشش قوامینه، قوامون علی النساء، قوام یعنی کسی که تدبیر و اصلاح دیگری رو به عهده داره. زن در جایگاه فرمانبردار، کمککار، پشتیبان، یاور، یار. بچه‌ها در جایگاه‌های خودشون، همه در جایگاه خودشون قرار بگیرن، همه چی سر جاشه. حفظ حدود شرعی بشه، این ماهواره‌ها و این برنامه‌هایی که دشمنان برای ما در نظر گرفتن که عقاید ما رو نابود کنن، گمراه کنن ما رو، اخلاقیات ما رو بپیشونن به پسترین و کثافت‌ترین رذائل. خانواده‌ها رو ببرن به سمت فحشا و منکر، بچه‌های سن و سال پایین رو ببرن به سمت مسائلی که نباید حال حالا بدونن.
همه و همه در صدد تحرکات شیطانی و تأثیرات شیطانی، ما اینو میاریم تو خونه میذاریم، حرف قرآن رو گوش نمیدیم، بعد میگیم چرا اینجوری شد. خب بابا قرآن میگه شیطان تو خونت وارد نکن، شما رفتی شیاطین رو داری تو خونت وارد میکنی. وقتی قرآن میگه اینا رو گوش بده، اگر اینا رو گوش بدی اون وقت یه خانواده متعالی داری، مرد در جایگاه خودش عزت و احترامش برقراره، شأنش حفظ میشه، زن در جایگاه خودش حفظ میشه شأنیتش، لذت میبره از اینکه خانوم خانه است، لذت میبره از اینکه یه مرد خوب بالا سرشه، خودش بدور از اغیار و نامحرما در خانه خودش میتونه شاهی کنه، میتونه پادشاهی کنه تو خونه خودش، بچه‌ها از بودن در این جمع این خانواده لذت میبرن، از بودن در جمع این خانواده احساس غرور میکنن، احساس افتخار دارن، همه دور هم جمع میشن دوله سفره، باعث افتخار و عزت هم دیگه هستن، همسر و بچه‌ها باعث چشم روشنی مرد خانواده‌ن، مرد خانواده باعث پشتیبانی و یاری و یاوری خانواده‌شه، همه چی سر جاش قرار میگیره. دوای درد خانوادت رو میخوای قرآن. اینا رو گوش بده، دردی که در خانوادت ایجاد شده درمان میشه. خانواده به جای اینکه بشه یه خانواده متزلزل و متلاشی، میشه یه خانواده عالی و متعالی، میشه یه خانواده‌ای که حرکت میکنه رو به سمت کمال، میشه یه خانواده‌ای که میشه الگو برای انسانهای دیگه. راهش هم اینه که این دردهای عرصه خانوادگی رو ما بریم از قرآن انتخاب کنیم، و الا به جای اینکه یه خانواده متعالی داریم، یه خانواده متزلزل و متلاشی داریم. حالا انتخاب با ماست. حالا میایم تو عرصه اجتماع. عرصه اجتماع آقا ما مشکلات فرهنگی داریم، تهاجم شیطانی، تهاجم فرهنگی. آقا تو مسئله اقتصاد هیچ کس به درد اون یکی نمیخوره، هیچ کس درد اون یکی رو درک نمیکنه، همه فکر اینن که جیب خودشون رو پر کنن، همه فکر اینن که به منافع خودشون برسن. انصاف این وسط مرده، عدالت مرده، نوع دوستی مرده، کار برای رضای خدا مرده، همه برای منافع مادی کار میکنن. میای تو عرصه سیاسی آقا چنگ میزنن به قدرت چنان که دیگه حالا همه چیز رو میخوان قربانی کنن. تو عرصه سیاست هدف چیه؟ روحیه قدرت طلبی، حب جاه، برای رسیدن به قدرت همه، حتی یه نفر حاضر نزدیکان خودشو قربانی کنه. بحث اقتصاد، روحیه اهل کسب و اهل اقتصاد و اهل تجارت چیه؟ روحیه ظلم، بیماری حب مال، هر کس فکر منافع خودشه. میری تو جامعه اداری میبینی روحیه کارشکنی، حرامخوری. آقا کارشکنی میکنه که رشوه ازت بگیره، ای داد بیداد، چه بدبختی داریم ما تو این جامعه. آقا کارشکنی میکنه شرایط بازی رو طوری قرار میده که تو با میل و رغبت خودت بری رشوه بدی، کار تو راه نمیندازه که مجبور شی رشوه بدی، کار تو راه نمیندازه که مجبور شی زیر میزی بدی. تو جامعه اداری روحیه کارشکنی و بیماری حرامخواری بزرگترین دردهاست. میری تو جوانها میبینی روحیه پذیرش فرهنگ دشمنو دارن، خودباختگی فرهنگی داره، میره به سمت فرهنگ دشمن، پوشاکش دشمن، خوراکش دشمن، تعلقاتش دشمن، علاقه هاش دشمن، سلایقش دشمن، ورزشش دشمن، هنرش دشمن. هر چی نگاه میکنی جوون رفته به سمت پذیرش فرهنگ دشمن. انگار نه انگار که دشمن شیطانه، شیطانم برای ما یه دشمن آشکاره، میخواد ما رو ساقط کنه، میخواد ما رو بدبخت کنه، ما رو تو دنیا و آخرت دچار نکبت کنه، و انگار نه انگار که ما خودمون یه فرهنگ ناب اسلامی و شیعی داریم. میره سراغ فرهنگ دشمن. چقدر این درده؟ انسان آب گوارا تو کوزه تو خونه خودش داره، بره لجن از تو جوب خیابون برداره بریزه تو کام خودش. خب این اوج حماقت و بلاهته دیگه. انسان جوانی که میره سراغ فرهنگ غرب عین اون کسیه که آب زلال تو خونه خودش رها کرده، میره تو خیابون لجن و از توی خیابون بر میداره میخوره، غذای طیب و طاهر رو رها کرده، میره تو سطل زباله خیابون زباله ها و کثافت ها و نجاست های توی سطل زباله رو برمیداره میخوره. جوانی که میره سراغ فرهنگ غرب یعنی این تو بعد روحی. حالا ما تو بعد جسمی مثال میزنیم که محسوس باشه، از باب مثال محسوس به معقول انسان بفهمه داستان رو. تو بعد روحی یعنی این فرهنگ ناب اسلامی، شیعی، قرآنی، ولایی داره، میره سراغ فرهنگ دشمن و شیطان و دولت‌های استکباری و هالیوود و شیاطینی که پول و رسانه در اختیارشونه و جز گمراهی و نابود کردن انسان‌ها و رسیدن به سلطه و ثروت هیچ هدف دیگه‌ای نداره. چقدر درد بدی است؟ بیماری دین‌گریزی. جوان باید بیاد از اون جوانیت خودش، از اون روحیه جوانی خودش استفاده کنه، بیاد دین خدا رو یاد بگیره، از دین گریزانه. ای بابا، بعد میری توی پیران، روحیه مسامحه در تربیت جوونا دارن. حالا به جای اینکه این پیر شده، بزرگ شده، توانمندی داره، پول دستشه، ولایت داره بر سر بچهش، سرپرستی داره بر سر بچهش و خانواده‌اش، به جای اینکه بیاد جوون رو تربیت کنه، ارشاد کنه، آگاه کنه، او رو هدایت کنه به سمت درست، کنترلش کنه از راه‌های خطا، بینش درست بهش بده، قد تبین الرشد من الغی، راه ارشاد رو از راه اغوا براش تبیین کنه، مسامحه در تربیت جوون داره. آقا ولش کن، جوونه، بذار حالا جوونیشو بکنه، بزرگ میشه خوب میشه، نمیخوام عقده‌ای بشه. بابا جوونه، نمیخوای عقده‌ای بشه، بزرگم میشه زورت بهش نمیرسه، پس کی باید این تربیت بشه؟ دیدین بعضی از بزرگترها مسامحه در تربیت فرزندانشون دارن؟ کوچیکه میگه الان بچه است، نوجوون و جوون میشه میگه الان جوونه، اگر دستش بگیرم عقده‌ای میشه. یه ذره بزرگتر میشه، یه ذره استخون میترکونه، میرسه به سن 20-25-30 دیگه میره به سمت خلافکاری و خطاکاری و هرزگی و لاوبالیگری و هواپرستی. بعد اونجا پدر و مادر میگن ای بابا حالا کی زورش به این میرسه؟ بابا من یه آدم مثلا 50-60 ساله، این 30 سالشه، جلو بقیه منو ضایع میکنه، منو بی آبرو میکنه، کم میارم، احترامم شکسته میشه. نمیشه، نه زورم بهش نمیرسه. اون موقع که زورت میرسی چرا نکردی؟ اون موقع عقده‌ای میشد. حالا که عقده‌ای نشده دیگه، حالا رسیده به اون هدفش و به اون خواستش، چرا جلوشو نمیگیره؟ حالا زورم نمیرسه. این درد نیست که یه بزرگی به جای اینکه اهل تربیت و هدایت جوان‌ها باشه، اهل اصلاح و ارشاد جوان باشه، قد تبین الرشد من الغی، از دوران کودکی کنه، از دوران کودکی راه ارشاد رو از راه اقبا تبیین کنه، به جای اینکه این کارا رو بکنه میره به سمت مسامحه، میره به سمت کوتاهی، میره به سمت مماشات با جوان، میره به سمت کوتاهی کردن و اهمال در تربیت جوان. چرا؟ این جوان ممکنه تو روش بیسته، آبروش بره. این جوان ممکنه یه کاری بکنه، بابا اون موقع که کوچیک بود چرا جلوشو نگرفتی؟ اون موقع عقلم نمیرسید. حالا که عقلت رسیده، فهمیدی این داره اشتباه میکنه، چرا جلوشو نمیگیری؟ حالا زورم نمیرسه. چه درد بزرگی است. یا مثلا پیرانو نگاه میکنی، با وجود اینکه این همه گاف دادن، این همه در تربیت فرزندانشون کوتاهی کردن، این همه خطا رفتن، این همه اشتباه کردن، در عرصه‌های خانوادگی، در عرصه‌های اجتماعی، حالا ریاکارانه میان جلو بقیه از خودشون تعریف میکنن، تمام کرد و کاراشون برای ریاست. نماز میخونه ریا، هیئت میگیره ریا، دنبال امام حسین میره ریا، دنبال قرآن میره ریا، انگار نه انگار که بعد این کارا رو برای خدا انجام بده. میره دنبال پست و مقام ریا، میره مکه ریا، میره دنبال کار خیر ریا، فقط ریاکارانه. اینم یکی از اون بیماری. خواست رو نگاه میکنی تو جامعه، نخبه ها رو نگاه میکنی، روحیه دنیا زدگی دارن، به سمت دنیا رفتن، از اون امکاناتی که خدا بهشون داده، هوش و توان و علم و معرفت و توانمندی که دارن، برای دنیاشون استفاده میکنن. عوام رو نگاه میکنی، روحیه بی تفاوتی، دنبال کار و کسب و منافع خودشه، اصلا انگار نه انگار که تو این جامعه داره زندگی میکنه، جهل و نادانی داره، بسیاری از اون چیزایی که باید بدونه رو نمیدونه، دچار انحرافات میشه. خواص میتونن اون رو گول بزنن، فریب بدن، روی این عوام موجی درست کنن و موج سواری کنن. خلاصه که هر جایی نگاه میکنه، اهل دین رو نگاه میکنه، روحیه ترک امر به معروف و نهی از منکر دارن، خودش دین داره، دنبال اصلاح جامعهش نمیره. بنابراین ما باید بدونیم دردها در عرصه‌های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، به جای اینکه انسان بره دنبال فرهنگ ناب خودش، فیلم بسازه با فرهنگ خودش، موسیقی و هنر رو در راستای اعتلای فرهنگ خودش و معرفی فرهنگ ناب خودش به دنیا استفاده کنه، میره این رو میکنه عامل تبعیت و تقلید کورکورانه و احمقانه از دشمن و برآورده کردن هواهای نفسانیش. در عرصه اقتصاد، به جای اینکه این اقتصاد زمینه‌ای بشه برای رشد و تعالی فکری و فرهنگی جامعه، میشه عامل سقوط جامعه. قدرت و سیاست، به جای اینکه بشه بهترین عامل برای رشد فکری و فرهنگی جامعه، خودش میشه عامل سقوط جامعه. درد زیاده، برای این دردها باید همش بریم به سمت قرآن، نه مکاتب غربی، نه مکاتب شرقی، نه مکاتب مادی، نه مکاتب الهادی، نه مکاتب پوچ و پست و حقیر دنیایی. اینا هیچ کدوم نمیتونن دردهای ما رو دوا کنن، اینا هیچ کدوم نمیتونن برای دردهای ما دوا و شفا باشن، اینا جز این که بر درد ما اضافه کنن هیچی به ما اضافه نمیکنن. انسان باید بیاد سراغ کتاب خدا، باید بیاد سراغ قرآن تا بتونه این دردها رو دوا کنه. انسان‌های متقی همچین روحیه‌ای دارن، همچین رویکردی دارن. به جای اینکه بره سراغ مکاتب مادی و الهادی و شرقی و غربی، به جای اینکه بره از الگوهای شرق و غرب تقلید کورکورانه کنه، میاد در چارچوب عقل و شرع، میاد با استفاده از کتاب خدا، اون کتابی که به عنوان دفترچه راهنما خدا بهش داده، از اون حسن استفاده رو میبره و دنبال درمان دردهاست. انسان‌هایی که میخوان زمین سازی ظهور کنن برای امام زمان، زمین سازی ظهور کنن برای امامی که میخواد بیاد قرآن رو در جامعه نهادینه کنه، قرآن رو در جامعه تثبیت کنه، باید الان برن به سمت قرآن، معارف این قرآن رو در بیارن، معارف این قرآن رو در خانواده، در جامعه، در عرصه‌های فردی، در عرصه‌های مختلف اجتماعی نهادینه کنن، تثبیت کنن، تا بتونن قدمی برای ظهور حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف بردارن. این نتیجه میده به اونها، نه اینکه برن سراغ مکاتب مادی و الهادی. میرن سراغ عقل و شرع، نه شرق و غرب. شرق و غرب هیچی برای ما نداره، ما رو جز به پوچی و هیچی به هیچ جا نمیرسونه، ما رو جز به بنبست به هیچ جا نمیرسونه. آیه 68 سوره مائده میفرماید ای اهل کتاب هیچی نیستید، لستم علی شیء، هیچی نیستید، حتی تقیم التورات و الانجیل و ما انزل الیکم من ربکم، مگر اینکه اقامه کتاب خدا رو بکنید. متقین اینان میان اقامه کتاب خدا رو میکنن و بهترین درمانها رو برای دردهاشون در عرصه های مختلف از این کتاب جستجو میکنن، نه از مکاتب دیگه. حالا ما چقدر با این متقین فاصله داریم؟ تا میگه آقا عرصه های فردی، میگه برو پیش فلان روانشناس که از فلان مثلا روانشناس غربی الگو برداری کرده. آقا علم، علم روزه بابا، اینا همش بر پایه‌های فکری مادی و اومانیستی طرح‌ریزی شده، اینا هیچ کدوم به توحید اعتقاد ندارن، به معاد اعتقاد ندارن، اینا همش بر پایه مسائل مادی و نفسانی طرح‌ریزی شده، اینا نمیتونه ما رو نجات بده در عرصه‌های فردی. اون روانشناسی که میره روانشناس فلان مثلا انسان فاسده فساد پرور رو میاد میخونه مطالبش رو، بعد میخواد با اونها درمان روحی کنه، این یه دردی به دردها اضافه میکنه، درمان نمیکنه. یا میگی در عرصه‌های خانوادگی بیا برو فیلم فلان رو نگاه کن، اونجا خانواده خوبی رو به تصویر کشونده، یه فیلم هالیوودی پست. بعد بعضی از کارگردانهای ما هم میرن از اونا تقلید میکنن، خانواده غربی رو میان در قالب فقط بازیگراشو میکنن بازیگرای ایرانی و اون رو برای مردم نشون میدن. چقدر بدبختی داریم ما بریم الگوی خانوادهمون رو از جامعه ای بگیریم که خانواده توش فروپاشیده است، اصلا معنا نداره خانواده در اونا، جز یه سری دور هم جمع شدنای حیوانی و شیطانی و نفسانی، هیچ معنایی برای اونا خانواده نداره. ما بریم از اونا الگو برداری کنیم خانوادهمون رو، این حماقت نیست؟ یا در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، بریم ببینیم اقتصاد غرب چی میگه، بریم ببینیم اقتصاد فلانی چی میگه، بریم ببینیم فلان اقتصاددان غرب مثلا برای ما چه تحریزی داشته، اون رو الگو قرار بدیم. بابا اقتصاد اسلامی داریم، اقتصاد در قرآن هست، حضرت یوسف یه آدم اقتصادی بود، از هیچ شرق و غربی هم الگوگیری نکرد، خودش نشست بر اساس اون مبانی توحیدی، مبانی معاد، مبانی فرهنگی، مبانی اعتقادی، مبانی اخلاقی یه تحریزی اقتصادی کرد، موانع و مشکلاتی هم که در سر راهش اومد با قدرت ریشه‌کن کرد، از روشون رد شد و به هدفش در اون زمینه رسید. تو عرصه‌های سیاسی بریم ببینیم فلان سیاستمدار غربی چه برنامه‌ای برای ما مثلا مثل کتاب رساله توضیح المسائل برای ما فراهم کرده، اونو بخونیم، تو عرصه‌های سیاسی این الگو رو پیگیری کنیم تا به این قدرت سیاسی برسیم. اوج حماقت، اونم در ظاهر روشن فکری. نه، متقین کسانی هستن که میرن سراغ کتاب خدا، سیاست از کتاب خدا، اقتصاد از کتاب خدا، فرهنگ از کتاب خدا، فرد کتاب خدا، خانواده کتاب خدا، اجتماع کتاب خدا، ولا غیر. ما هم خیلی فاصله داریم خدا وکیلی اگه بخوایم یه ذره بی رو درواسی صحبت کنیم با این صفت متقین. متقین میرن داروی دردهای خودشون رو از این کتاب برای خودشون پیدا میکنن، ما میریم سراغ کتابهای دیگه و فرهنگ های دیگه و مکاتب دیگه، و دقیقاً مثل کسی که آب زلال تو خونش داره، پا میشه میره بیرون از جوی خیابون، لجن و چرکابه و خونابه ور میداره سر میکشه. جز بلاهت و حماقت چی باید بگیم؟ در سوره بقره میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کیست که از آیین و دین رسولان الهی، انبیاء الهی، اولیاء الهی رو برگردونه مگر کسی که در ذاتش سفاهته، سفیه، انسانی که به جای کتاب خدا و اولیاء الهی میره سراغ مکاتب مادی و غربی و الهادی و شرقی و غربی و میره سراغ انسان‌های ناقص و معیوب شیطان پرست و شیطان مدار و گمراه و گمراهگر، این جز این که سفاهت در وجودش باشه، به بیان صریح این آیه 131 سوره مبارکه بقره هیچ چی دیگه نمیتونیم بگیم. انشالله ما بتونیم به یه عقل و شعور و درکی برسیم که بیایم اگر دردی میبینیم در عرصه‌های مختلف زندگیمون، اولا خوب آسیب شناسی کنیم، خوب اون دردها رو بیابیم، چون اینم یه هنره. انسان‌های متفکر کسانی هستن که دنیای روز خودشون رو خوب میشناسن، میفهمن الان چه دردی در جامعه هست، میفهمن الان چه دردی در جامعه گریبانگیر انسان‌های دیگه میشه. اینا میان در عرصه‌های مختلف دردها رو میشناسن، آسیب شناسی میکنن، میرن سراغ کتاب خدا، از قرآن میکشن بیرون که آقا داروی این دردی که ما الان آسیب شناسی کردیم و فهمیدیم چیست. انشالله ما بتونیم به یه درک و عقل و شعوری برسیم که به اینجا دست پیدا کنیم. پس بنابراین فهمیدیم که شب متقین اینطوریه، کسانی هستند که در شب اهل تهجد و شب بیداری هستند، اهل نماز شب هستند، اهل تلاوت قرآن اون هم با تدبر و تفکر و اندیشه هستند، شمرده شمرده و جز جز قرآن رو میخونن. اینطور نیستش که قرآن رو کنتراتی توتیوار همینجوری از اول تا آخر تونتون بخونن. بله ما مثلا هر سه روز یه بار یه ختم قرآن داریم، چه فایده؟ قرآنی که نفهمی منظورشو و در عرصه‌های مختلف زندگی ندونی با اون قرآن چی کار کنی، چه فایده داره این خوندنا؟ بعد در ادامه میفرماید حالا یکی از اون بیماری‌ها چیست؟ گویا بیماری غفلت، بی توجهی به قیامت، بی توجهی به آخرت، بی توجهی به جایی که ما می‌خوایم بریم به سمت اونجا. اینا به واسطه این قرآن میان این بیماری غفلت و بی توجهی به اون مقصد، به اون معاد رو در خودشون درمان می‌کنن. شاید این فقره هایی که بعد از این بحث داروی درد خود رو از قرآن میابند مطرح میکنه، بیان یه درد و چگونگی درمان این درد باشه، چگونگی دارو دادن برای درمان این درد باشه. میفرماید فاذا مروا بآیه فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. وقتی به آیه‌ای برسند که تشویقی در آن است، یه بشارتی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی آورند و تطلعت نفوسهم الیها شوقا و با جان پرشوق در آن خیره شوند و ظنوا انها نصب اعینهم و گمان میبرند که نعمتهای بهشت در برابر دیدگانشان قرار دارد و اذا مروا بآیه فیها تخفیف اسقوا الیها مسامع قلوبهم و هرگاه به آیه میرسند که ترس از خدا در آن باشد گوش دل به آن می سپارند و گویا صدای برهم خوردن شعله های آتش در گوششان تنین افکن است و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقه ها فی اصول آذانهم فهم حانون علی اوساطهم. پس قامت به شکل رکوع خم کرده، مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده و اطراف اقدامهم و پیشانی و دست و پا بر خاک مالیده یطلبون الالله تعالی فی فکاق رقابهم و از خدای آزادی خود را از آتش جهنم می طلبند. وقتی یه آیه بهشتی می خونن تمام وجودشون پر از شوق و طمع رسیدن به اون بهشت میشه، تمام وجودشون پر از شوق میشه، از خدا طلب می کنن که اونها را به اون برسونه. وقتی هم به یه آیه میرسن که بحث انذاره و خداوند اونها رو میترسونه از اون مسئله، انگار که اینها دارن تنین شعله های آتش رو میشنوند، اینا شعله های آتش رو به وضوح میبینن و تنین برهم خوردن شعله های آتش در گوششون افتاده، چنان به شکل رکوع خم میشن و پیشانی و دست و پاشون رو بر خاک میمالن و از خدا آزادی خودشون رو از آتش جهنم میطلبن. اینا چنان در این شرایط نسبت به اون عواقب سوء و تبعات بد خائف میشن که ناخودآگاه به سجده میفتن و از خداوند میخوان که اونها رو از این ذلت و خاری ابدی و از این عذاب شدید اخروی نجات بده. در ماه مبارک رمضان در شب قدر چی میخونیم؟ دعای جوشن کبیر که در پایان هر فقرش میگیم سبحانک یا لا اله الا انت القوس القوس خلص لا من النار یا رب، من رو از آتش جهنم خلاص کن. در سوره آل عمران چی میگه؟ انسانی که اهل ربناست و انسانهایی که اهل تفکر و تذکرن، هم اهل تذکرن هم اهل ذکرن و هم اهل تفکرن.
در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن، میگن ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت، پروردگارا هر کی را تو در آتش افکنی او را سخت خار کرده ای و او ستمکار بوده و ستمگران را هیچ کس یاری نخواهد کرد. هر کس تو در آتش بندازی اونو خارش کردی. هر کس اهل ظلم باشه دست عنایت الهی را از پشت خودش برداشته، هیچ یار و یاوری برای اون نیست. بعد میگن ولا تخزنا یوم القیامه، ما رو دوچار خزی و رسوایی در قیامت نکن، ما رو دوچار عذاب اخروی نکن. اینا انسانهایی هستن که بزرگترین درد انسانهای دیگه که غفلت به معاد و بیتوجهی به معاد باشه رو از این قرآن در خودشون حل میکنن، از این قرآن درمان میکنن این درد رو. انسان غافل رو خداوند در ردیف حیوانات و بلکه پستر از حیوانات قرار داده. کسی که گوش داره نمیشنوه حقیقتو، صدای ظاهری رو میشنوه حقیقت رو نمیگیره، تصاویر ظاهری رو میبینه حق مطلب رو درک نمیکنه، مطالبی رو میفهمه ولی نمیفهمه که پشت این مطالب و حقیقت این مطالب چیست. اینا انسانهای غافلی هستن، غفلت زده هستن و انسانهای غفلت زده به تعبیر سوره مبارکه اعراف از حیوانات پسترن. غفلت به معاد، اینکه انسان نسبت به عالم قیامت توجه نداشته باشه، همه امور خودش رو تحت شعاع قرار میده. دیگه انسان چیزی رو قبول نداره که، دیگه انسان حساب و کتابی رو قبول نداره، قیامتی رو قبول نداره، همینجوری میتازه، هر جوری دلش بخواد عمل میکنه. بزرگترین بیماری انسانها به تعبیر حضرت امیر علیه السلام بعد از اینکه میگه داروی درد خودشون رو از این قرآن پیدا میکنن، بزرگترین دردا همین غفلت و بی‌توجهی به معاده که اینها با توجه به آیات بشارت و آیات انذار، با توجه به آیه های وعده و آیه های وعید، با توجه به آیه های بهشت و آیه های جهنم میان این مسئله رو، یعنی غفلت از معاد و غفلت از اون جایگاه و مقصدی که ما میخوایم به سمت اون بریم و همه هم در نهایت به سمت اون میریم، این رو برطرف میکنن و همه امورشون رو اصلاح میکنن. خیلی مسئله مهمی است. شب متقین اینه، اهل نماز شبن، اهل تهجد شبانن، اهل تلاوت قرآنن و تمام دردهاشون رو که از جمله بیماری غفلت نسبت به معاد و قیامت رو از این قرآن درمان میکنن و داروی دردشون رو از این قرآن طلب میکنن. انشاءالله ما بتونیم شبمون شب متقین باشه و از این فرصت شب، خلوت شب، آرامش شب برای ارتباط با خداوند و پیدا کردن راهکار روز، نقشه راهمون رو در روز باید شب پیدا کنیم، از این کتاب خدا پیدا کنیم، با توجه به آیات و نورانیتی که در این آیات هست نورانی کنیم راه روزمون رو و بدونیم که در روز چی می‌خوایم. انشالله ما بتونیم به این درجه دست پیدا کنیم و بتونیم به اون نتایج و تبعات مطلوبی که از پس این درجات و از پس این تمهیدات و تدبیرات هست دست پیدا کنیم انشالله. اینم از جلسه ششم ما. انشالله در جلسه بعد میریم در رابطه با روز متقین صحبت میکنیم. حالا این شب متقین بود، حالا روزشون ببینید چطوره. شب این طور رفتار کردن و این تدابیر رو داشتن، حالا روز چه تدابیر رو میاندیشن، اتخاذ میکنن و به سمت چه روی کردی میرن. انشالله که ما بتونیم اونها رو هم بخونیم و عمل کنیم. در جلسه بعد به شرط حیات و توفیق مطالب رو ادامه میدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.